ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. بر علاوه این پروگرام گزارش از اقدامات برای جلوگیری آلودگی هوای کابل داریم، روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی بغلان از کشته شدن 14 نفر از طالبان خبر می‌دهند. در اثر سقوط سقف یک منزل در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. 4 غیر نظامی از چنگ اختطافچیان در پکتیکا نجات داده شدند. و مایکروسافت 50 وبسایت را که توسط هکران کره شمالی استفاده می‌شود ضبط می‌کند. مشروع اخبار. مقامات ولایت بغلان میگویند در دو رویداد جداگانه 14 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. محمد نقیب یوسفی، قماندان امنیه بغلان، با رادیو آزادی گفت در حمله دیروز نیروهای افغان در منطقه چشمه شیر 10 نفر از طالبان کشته شدند. و گفته آقای یوسفی، طالبان جلوی یک کاروان اکمالاتی را گرفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند. او افزود که 4 طالب دیگر زمان از سوی نیروهای افغان کشته شدند که در مسیر شاهرای قندوز بغلان مردم را تلاشی می کردند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی، بر رادیو آزادی گفت که به شمول زنان و کودکان 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دو اتاق سقوط کرده که در نتیجه 5 طفل شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند که به مرکز صحی اسمار انتقال داده شدند. این واقعه شام دیروز در قریه درگه ولسوالی اسمار رخ داده است. وضعیت زخمیان قابل اطمینان خوانده شده است. در ولایت پکتیکا 4 غیر نظامی از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، به رادیو آزادی گفت که این اختطافچیان قصد داشتند شام دیروز 4 نفر را اختطاف کنند. اینها شام راهی خانه خود بودند که به چنگ آدم روبایان افتادند و دستانشان را بستند. در جریان برخورد میان آنها به پلیس اطلاع رسید. پلیس حوزه اول به محل رویداد رسید و آنها را از چنگ اختطافچیان نجات داد.
سخنگوی والی پکتیکا می افزاید که اختطافچیان فرار کردند. به گفته او یکی از افراد نجات یافته زخمی است و برای معالجه به شفاخانه انتقال داده شده است. یک کارمند قماندانی امنیه کاپیسا در پروان ترور شد. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، با تأیید این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالمعشوق، کارمند بخش مالی قماندانی امنیه کاپیسا، شب گذشته در دامنه ولسوالی جبل سراج پروان توسط افراد مسلح نخست زخم برداشت و بعد در شفاخانه آنابه پنشیر جان باخت. آقای شورش می افزاید که این رویداد زمان رخ داده که عبدالمعشوق با چند تن از همراهانش در موتر حاملش از کابل به منزل خود واقع حصه اول کوهستان برگشت میکرد. شورش تاکید میکند که علت و انگیزه این رویداد تا کنون روشن نیست، اما تحقیقات پلیس در این مورد آغاز شده است. مسئولیت ترور این کارمند را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با رهبران قبرس و 4 جمهوری شوروی سابق ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت سفر 5 روزه پومپیو به قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان 3 جنوری آغاز می شود و تا 7 جنوری ادامه می یابد. یکی از اهداف این سفر اعلام حمایت واشنگتن از استقلال و تمامیت ارضی کشورهای هممرز با روسیه است. پومپیو این سفرش را از کیف، پایتخت اوکراین، آغاز خواهد کرد. مایکروسافت، شرکت عظیم تکنولوژی آمریکا، میگوید برای ضبط کردن 50 دومین وبسایت هایی را که توسط هکران کره شمالی استفاده می شود، موافقه محکمه را به دست آورده است. در این حملات، کارمندان دولتی، مراکز تحقیقاتی، کارمندان پوهنتون ها و دیگران هدف قرار می گیرند. تام برت، مسئول بخش امنیت و اعتماد مشتریان مایکروسافت، میگوید این گروه به نام تالیوم که با 50 وبسایت شرپسند ارتباط دارد، گمان می‌رود عقب آن کدام کشور قرار دارد. او افزود که در این حملات سایبری بیشتر اهداف در داخل آمریکا، کره جنوبی و ژاپن که در بخش‌های حقوق بشر و امنیت بین‌المللی فعالیت داشتند، مورد حمله قرار گرفتند. همچنین افرادی که برای جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی فعالیت میکنند نیز هدف قرار گرفتند. مایکروسافت روز جمعه گذشته به محکمه شکایت کرد که گروه تالیوم با راه اندازی حملات سایبری سعی داشته در کامپیوترهای مشتریان مایکروسافت رخنه نموده معلومات حساس را سرقت کند. گمان می رود که هکران کره شمالی از سال 2010 به این سو در این بخش فعالیت داشتند. مقامات روسیه میگویند دو فرد را که گمان می‌رود پلان حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سانت پیترزبورگ داشتند، بازداشت کردند. به گفته مقامات این پلان با همکاری استخبارات آمریکا خنثی ساخته شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه روز یکشنبه اعلان کرد که این دو نفر بر اساس معلومات همکاران آمریکایی روز جمعه گذشته بازداشت شدند. یکی از این دو نفر نیکیتا سیمینوف 22 ساله و دیگر گیورگ چرنیشوف 23 ساله معرفی شده است. آژانس خبررسانی فونتاکسا از قبل منابع اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گزارش داد که گمان می رود یک مرکز تجارتی و یک کلیسای شهر سانت پیترزبورگ که محل ازدحام جهانگردان می باشد هدف حمله بود. آژانس خبررسانی دولتی تاس روسیه گزارش می‌دهد که آمریکا در اکتبر سال 2017 نیز برای خنثی ساختن پلان حملات تروریستی با روسیه همکاری کرده است. و روسیه و اوکراین توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را با هم امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. شرکت دولتی گازپروم روسیه با نشر یک اعلامیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پست شبکه‌های اجتماعی این خبر را تایید کردند. قرار بود توافق قبلی میان دو کشور در این زمینه امروز سه‌شنبه به پایان برسد. پایان اخبار. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای کابل خبر میدهد. این اداره میگوید ده مکان به شمول 3 هتل بسته شدند و فعالیت مرکزگرمی های 2 شهرک رهایشی در پایتخت متوقف ساخته شده است. با گفته این اداره در این مکانها مواد سوخت غیر معیاری و بیکیفیت استفاده می شد که به آلودگی بیشتر هوا کمک می کرد. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود. با گفته وزارت صحت عامه افغانستان در هفته گذشته حداقل 17 نفر در نتیجه بیماری های تنفسی در کابل جان باختند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید حکومت فعالیت مرکزگرمی های شهرک های آریا و گلبهار تاور را یکشنبه متوقف ساخت. لیلا سامانی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه این اداره گفت 10 مکان تجارتی به شمول 3 هتل نیز به خاطر استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در کابل بسته شدند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت به مسئولان این شهرک ها و هتل ها توصیه شده که تا 3 روز سیستم فیلتر دود را در مرکز گرمی ها و آشپزخانه های آن نصب کنند، ورنه جریمه خواهند شد.
چندین بار اعلان کردیم که فیلتر باید نصب بشه و این پروگرام از پارسال همچنان ادامه داشت، مگر متاسفانه اونا اقدر توجه نکردن. در حقیقت شکایت خود صاحبان کسایی بود که در اون بلند منزل ها میششتن. ما همیشه سر زیاد از شهرک آریا از خود کسایی که به او صاحب بودن شکایت داشتیم که فیلتر نصب نمیکنن یا به هر صورت، و یک فایده است که خود از اونا میرسه که اولاد اونا اونجا تنفس میکنه.
مسئولان شهرک های آریا و گلبهار تاور تا کنون تفسیر نکردند. به گفته بانو سامانی، نصب سیستم فیلتر دود در تمامی شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا مهم است.
کسی که یک شهرک جرم میکنه مطمئنن او به خاطر یک فیلتر مشکل نداره از لحاظ اقتصادی. این فیلترها از $1,000 به بالا هست و صاحبین بلند منزل ها اینا میتونن که او نصب کنن. دوم از این که در حمام ها حتی این فیلترها محلی هم وجود داره که اونا جرم میکنن، دستی جرم میکنن. و این در حقیقت من فکر میکنم بیشتر از مشکل اقتصادی نیست، این بی‌توجهی نشان میده.
بانو سامانی افزود برنامه تفتیش و بازرسی مواد سوخت در شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها در کابل تا ماه حمل ادامه خواهد یافت. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان پنداشته می شود. آلودگی هوا سبب شده تا شماری از باشنده های این شهر دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، دوشنبه در کابل گفت که در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها در کابل جان دادند. به گفته او در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشنده های کابل سالهاست که از آلودگی هوا می نالند. عایشه و زلمه دو باشنده کابل هستند.
پیش سه دکتر رفتیم، دوا هیچ اصلا تاثیر نداره. دکتر میگه تا که آقا بابا پاک نشه تو جور نویشی، سخت مریض هستن.
با دکتر رفتم، دکتر مرا گفت که شما سینه‌بندی داره، این گرد و خاک، دود موتر، این دود سیگارت که مردم میکشه، این عموم، این نانوایی و دیگه و دیگه راستی که بسیار آلودگی زیاد است در این شهر کابل.
راه‌اندازی کمپاین 15 روزه توزیع ماسک برای باشنده های کابل نیز بخشی از اقدام حکومت برای نجات مردم از تهدید آلودگی هواست. این کمپاین دوشنبه آغاز شد. استفاده از اشیای مانند زغال سنگ، تایر و پلاستیک از عوامل اصلی افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل گفته می شود. با گفته مقام‌ها گشت و گذار موترهای کهنه دودساز، کم بودن محل‌های سبز، کمبود جاده‌های قیریزی شده و ساخت و ساز بلند منزل‌های خلاف پلان شهری نیز به گسترش این مشکل کمک کرده است. در یک مطلب چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل، پایتخت افغانستان، ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب به نقل از گروه پژوهشی استیت آف گلوبال ایر گفته شده که شاید بیش از 26,000 افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارش ها می رساند که ایران یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس متوقف ساخته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع اشاره کرده که گروه طالبان در مذاکرات صلح و ایواز برقراری آتش بس با دولت افغانستان بر زمینه سازی برای امضای توافقنامه صلح با آمریکا تمرکز دارد. روزنامه افزوده که برای ایجاد فضای مناسب برای امضای چنین توافقنامه یک فرصت 7 روزه تعیین شده است. به نوشته روزنامه، اگر در این 7 روز انفجاری رخ می‌دهد، این رویداد نقض آتش بس تلقی نمی‌شود، بلکه هر دو طرف آن را بررسی خواهند کرد. دنیا افزوده که موضع امریکا در این زمینه هنوز روشن نیست. سرمقاله نویس دنیا به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نوشته که این گروه تصمیم برای برقراری آتش بس ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله با عنوان طالبان به بهانه صلح زندانیانشان را آزاد میکند، به این باور است که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مشخص شده که گروه طالبان صلاحیت توافق بر آتش بس و تصمیم گیری قاطع در مورد رسیدن به توافق تعادل ندارد. روزنامه افزوده که این گروه به همین دلیل در مذاکراتی که تا حال با آمریکا داشته بیشتر بر آزادی زندانیان خود تاکید کرده است. به نوشته سرخط یکی از نمایندگان گروه طالبان گفته که این گروه فهرست نزدیک به 5000 زندانی خود را